بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب 32 جلسه از بحث معاد در جلسه گذشته تفاوت تناسخ و مسخ رو به مناسبتی که بحث نیاز داشت با هم شروع کردیم سوالاتی در طول این هفته به دست من رسید که من حس میکنم ابتدا لازمه این سوالات رو جواب بدیم به اندازه‌ای که وقت اجازه میده بحث رو با هم پی بگیریم یه سوال که خیلی جوابش ساده و زود میتونیم رد شیم اینه که پرسیدن آیا بدن مثالی و بدن قیامتی مرحله تکاملی بدن انسان است یعنی مانند نوزاد که بالقوه است و وقتی بالغ می شود بالفعل می شود این مراحل بالفعل شدن است بله همینطوره این مشکلی نیست توضیحش هم تقریبا تو بحثا اومد سوال دوم رو ظاهرا از خانم ها پرسیدن که در یکی از این جلسات ما از کتاب فروع کافی جلد سوم در صفحه 244 از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کردیم که در دوران برزخ بهشتی ها از درخت بهشتی میخورند و مینوشند مگر در برزخ بدن مثالی نیست اگر بدن مثالی است این خوردن و نوشیدن منظور چیست خب خود خوردن و نوشیدن هم مثالیه شما در عالم خواب بدنتون مثالی است خواب میبینید میگید شربتی به من داد عجب گوارا بود حالا شربتی که مثلا مرحوم شیخ جعفر ششتری از دست امام حسین گرفت تو خواب خورد حلوا که هر پخته بود قضیهش هم میدونید دیگه خب بیدار شد گفت مزهش هنوز تو دهانم هست اما این خوردن مثالی بود همینم مثالیه این که مشکلی ایجاد نمیکنه اینا تشبیهه خب در عالم برزخ در عالم قیامت نه سوال دیگر در رابطه با مسخ بود و تفاوتش با تناسخ عرض کردم تناسخ رو که حالا امشب سوالی هم به دستم رسیده که دفاعی از تناسخ کرده، ادله‌ای هم ذکر کرده، گرچه بیشتر توضیح و فرضیه است، ادله نیست، اما حالا چیزایی رو هم که به عنوان دلیل گفته شده بنده میخونم و نقدش رو خواهم عرض کرد. ولی قبل از اینکه وارد دفاعی از تناسخ بشم، اجازه بدید که تناسخ، نه اینکه من دفاع کنم، اونایی که دفاع کردن جوابشو بدم، اجازه بدید این بحثی که پایان جلسه بعضی عزیزان پرسیدن و ظاهرا شاید سوال بود برای خیلی ها، که ما حتی در قرآن کریم آیاتی داریم که بحث مسخ رو مطرح میکنه و مسخ رو در بیان بزرگان دین ما تناسخ ملکوتی نامیدن. اگر یادتون باشه اول جلسه هفته قبل بنده عرض کردم تناسخ به دو بخش میشه، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکی رو گفتیم صعودی، نزولی و مطلق. هر سه قسمش چون تناسخ ملکی است رد میشه، مردوده، که دو تا دلیل از ملا صدرا براتون گفتم که نیاز به توضیح بیشتر داشت. ان شاء الله اگه وقت بشه امشب مجددا توضیحش رو عرض میکنم. یه دلیل سومم باز از ملا صدرا اضافه میکنم، از نظر قرآن آیه خوندیم که سری قرآن تناسخ رد کرده، روایت امام رضا رو براتون خوندم که فرمود اگر کسی قائل به تناسخ بشه از نظر ما امامان کفره، به این در بیان امام رضا علیه السلام بود. حالا وارد میشیم. اما تناسخ ملکوتی در واقع تناسخ نیست، حالا توضیحش رو عرض میکنم. مسخ، این مسخ رو میگن تناسخ ملکوتی، که من میخواستم اول تناسخ ملکی رو تمام کنم وارد تناسخ ملکوتی بشم، ولی چون سوال شد اجازه بدید جلو بندازم. در قرآن کریم سوره مبارکه بقره آیه شماره 65 و 66، و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. این دو تا آیه در مورد یهودی‌ها و بنی اسرائیل زمان حضرت موسی است که دستور داده شد شنبه‌ها صید ماهی نکنید، و این یک امر امتحانی بود، خداوند اینها رو در امتحان و آزمایش قرار داده بود. حالا اتفاقا اینها که در کنار بحر و دریا زندگی می‌کردن، حالا یا به صورت طبیعی ماهی ها چون روز شنبه صیادا نمی اومدن صید کنن، تو آب سر صدا نبود، ماهی ها می اومدن روی آب و کنار ساحل هم زیاد به چشم می خورد، یا نه حتی خداوند اراده کرده بود امتحانشون کنه، هر دو احتمالش هست، که ماهی ها روز شنبه خدا عمدن اراده کرده بود که این ماهی ها بیان جلو ببینی کیا تحریک میشن، کیا ایرادات بنی اسرائیلی هم که می دونید، حقوق بازی هاشون هم که می دونید. اینا وقتی می دیدن از طرفی موظفن شنبه ماهی نگیرن، از طرف دیگر این ماهی ها خیلی چشمک می زنن، نمیشه ازش گذشت، حوضچه هایی درست می کردن روز شنبه. این ماهی ها تو اون حوضچه ها جمع می شدن، می بستن، یک شنبه می اومدن صید می کردن. می گفتن ما شنبه که صید نکردیم. مثل کلا شرعی که بعضی ها متاسفانه در عصر ما به شکل های عجیب و غریبی انجام می دن. این دو آیه راجب این مطلبه. دو جای دیگه قرآن هم این رو توضیح داده که اونام با یه بیان خاصی است، باید با هم بخونیم. اول اینجا ببینید، و لقد علمتم، شما شناختید، برای شما معلوم شد، الذين اعتدوا، اون کسانی که تعدی کردن، تجاوز کردن، منکم، از خود شماها، فی السبت، در روز شنبه، فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، به خاطر این تعدی که اینا کردن ما به اینها گفتیم که قرده یعنی میمونها، میمون بشید، خاسئین، پست و فرومایه و افتاده و یک حالت مثلا ذلتبار، به اینا گفتیم تبدیل به میمون بشید، که میگن اینا تبدیل به میمون شده. حالا در تفسیر من توضیح عرض میکنم که مفسرین چی گفتن. فجعلناها نکالا، نکال عقوبتی رو میگن که باعث عبرت دیگری بشه. فجعلناها نکالا، ما اینا رو که تبدیل به میمون شدن یه مایه عبرتی قرار دادیم. لما بین یدیها و ما خلفها، برای مردم معاصرشون همون زمان که بودن و میدیدن و برای مردمایی که بعدن میخوان بیان. و موعظتن للمتقین، که متقین از این موعظه بپذیرن، پند بپذیرن. خب در این آیه شریفه صریح میگه اینا که تعدی کردن و تجاوز کردن، ما به اینا گفتیم تبدیل به میمون بشید و اینا تبدیل به میمون شدن. فعلا همین مقدار داشته باشید. من جای دیگه قرآنم در این رابطه بخونم بعد توضیحش رو عرض کنم. در سوره مبارکه مائده آیه 60 مجدداً همین مطلب رو خداوند اینجوری بیان می‌فرماید: قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله. به پیغمبر می‌فرماد به این بنی اسرائیل، به این یهودیا بگو خبرتون بدم که چه کسانی در پیشگاه خدا بدترین پاداش رو دارن. من لعنه الله، اونایی که خدا لعنتشون کرده، و غضب علیه، خدا بر اونها غضب کرده، و جعل منهم القردة والخنازیر، و اینها رو قرار داد میمونها و خوکهایی، و عبد الطاغوت، و اونهایی که طاغوت رو عبادت میکنن. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. اینجا هم صریح آیه شریفه میفرماید پیغمبر به اینا بگو که در زمان حضرت موسی اونایی که این کارو کردن تبدیل به میمون و خنزیر، خوک شدن. این در آیه 60 سوره مائده. در سوره اعراف 4 آیه، آیه 163، 164، 165، 166 که البته خیلی بحث داره و خیلی هم حساس و ظریفه، ولی حالا به اندازه‌ای که میشه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سوال کن راجع از اینا، راجع به اون قریه‌ای که حاضرت البحر یعنی کنار دریا بود، از یعدون فی السبت که در مورد روز شنبه اینها تعدی کردن، از تعتیهم حیتانهم که ماهی ها روز شنبه می اومدن روی آب و اینا می دیدن، شرعن، شرعن یعنی روی آب و آشکارا، و یوم لا یسبتونه و در غیر شنبه لا تعتیهم نمی اومدن، مثل که ماهی ها میخواستن سر به سر اینا بذارن. حالا مزاح کردم، اون دو فرضی که هر دو قابل قبوله. کذالک نبلوهم، ما اینجوری اینها رو مورد امتحان قرار دادیم، آزمایششون کردیم. به ما کانو یفسخون، تا فاسقا معلوم بشه کیا فاسق بودن کیا واقعا مطیع بودن. آیه بعدی، و از قالت امتون منهم لما تعوزون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الى ربكم و لعلهم یتقون. خواهی یه عده بودن امر معروف میکردن، نهی از منکر میکردن، به اینا میگفتن نکنید این کارا رو، کلا شرعی درست نکنید، بازی با دین نکنید، با حکم خدا در نیفتید. و یه عده به اینا میگفتن برای چی اینا رو موعظه میکنید که اینها مثلا خدا هلاکشون میکنه و عذابشون میکنه. اینا جواب میدادن برای اینکه عذری در پیشگاه خدا نداشته باشیم که ما کوتاهی نکردیم، ما وظیفه خودمونو انجام بدیم، شاید اندرز بپذیرن، شاید اهل تقوا بشن. که حالا از نظر تعلیم و تربیت قرآنی آدم حس میکنه که نهی از منکر و ارشاد و موعظه در هیچ شرایطی سلب نمیشه. ولذا میبینیم وقتی حضرت موسی با برادرش هارون برای فرعون خواستن برن، اولش قولا له قولا لینا، باش با نرمی حرف بزنید، شاید تأثیر بپذیره، شاید منقلب بشه، حالا نشود برای اتمام حجت تموم بشه بعد بحث بشه. خب اینم اون آیه. آیه بعدی، فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذين ظلموا به عذاب بئیس بما کانوا یفسقون. وقتی که اینا فراموش کردن یاد خدا رو، امر خدا رو، بندگی خدا رو، ما اونهایی که نهی میکردن اونا رو نجات دادیم، اینا رو به خاطر این ظلمی که کردن عذاب بئیس یعنی عذاب دردناک ناگوار، به ما کانو یفسخون، به خاطر اینکه فاسق بودن داشتن اینا شیطنت میکردن. و آیه بعدی فلما اتو ما نهو انهو، وقتی که اینها سرپیچی کردن از اون چه که اونها رو باز داشتن، قلنا لهم کونو قردتن خاسئین، به اینا گفتیم میمون بشید و پست و فرومایه. خب پس ما در سه جای قرآن در رابطه با بنی اسرائیلی که این بازیگری رو با دین کردن و در روز شنبه یه همچو کلا شرعی درست می کردن، قرآن کریم میگه اینها میمون شدن و خنزیر. در یه آیه خنزیر هم اضافه کرد، در دو آیه فقط میمون رو بیان فرمود. مفسرین چند نظر دارن. برخی از مفسرین حتی از بزرگان شیعه فرمودن این مجاز میمون بشید، نه یعنی واقعا به شکل میمون در بیایید، نه یعنی واقعا به شکل خوک در بیایید، بلکه شما واقعیتتون مثل واقعیت میمون و خوکه، همونی که چشم برزخی بعضی بزرگان در این عالم بعضی انسانها رو در قیافه خوک و خرس و سگ میبینه، یعنی واقعیت صفتشون منعکس میشه. ولی خیلی از بزرگان دیگه میفرمان نه، حتی در روایات هم آمده که اینها واقعا تبدیل به میمون شدن، سه روزم بیشتر عمر نکردن، بعد از سه روزم مردن. یعنی اینجوری نبود که میمون باقی بمونن بعد ازدواج کنن، نسلشون هم میمون و خنزیر باقی بیاد و این میمونا و خنزیرهای بعدی نسل اونا باشن و اینا متوجه بشن که آدم بودن. نه، اینو روایت تایید نمیکنه. روایت میگه جرمشون که این بود تبدیل به خوک یا میمون شدن، سه روزم بیشتر عمر نکردن و بعد مردن. من چون جنبندی این نظرها رو آیه جوادی آملی در جلد سیوم تفسیر تسنیم در ذیل این آیاتی که از سوره اعراف براتون خوندم، بعد از تفسیر تحت عنوان اشارات و لطائف، استحاله مسخ ملکی و امکان مسخ ملکوتی، یه دو صفحه هست قشنگ نوشتن، دو صفحه و خورده‌ای، اجازه بدید بخونم ولی دقت بیشتری بفرمایید. مسخ دو گونه است، مسخ ملکی که جلسه قبل بحث رو کردیم تناسخه، ادامهش هم انشالله هنوز کار داره. روح انسان از بدنش جدا گشته و به بدن حیوان دیگری تعلق بگیرد، یا حالا بگیم بدن انسان دیگری. این مسخ عقلن و نقلن محال و باطل است، این نمیشه، چون بر پایه، دقت کنید، چون بر پایه جسمانیت الحدوث بودن روح. عزیزانی که جلسه قبل سوال کردن، پایان جلسه گفتم به این جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا توجه کنید، اینجا رو دقت کنید. چون بر پایه جسمانیت الحدوث بودن روح، روح و بدن در حکم میوه و درختن، و همون گونه که نمیتوان میوه درختی را به درخت دیگری داد، نمیتوان روح بدنی را به بدن دیگری وارد کرد. که استدلال فلسفی این حرف رو تو بیان سوم ملا صدرا من در ادامه بحث براتون خواهم گفت. اما این مسخ که شدنی نیست، هم عقل رد میکنه که ما ادلهشو با هم میاریم، هم قرآن رد میکنه، هم روایت نقل رد. اما مسخ ملکوتی، روح و بدن انسانی واقعا حیوان شود، یعنی روح وارد بدن دیگه نشه، همین بدن تبدیل بشه به بدن میمونی یا بدن خوکی. من قبل از این که اینو ادامه بدم، اجازه بدید مرحوم سید حیدر آملی، ایشون هم آملی بودن، از بزرگان علمای شیعه و عرفای شیعه مال 700 سال قبلن، بسیار مرد بزرگی بوده، آثاری داره این مرد که بزرگان از آثار مرحوم سید حیدر آملی استفاده میکنن، عاشق امیرالمؤمنین بوده. زمانی که ایشون در آمل میزیسته، علویان در مازندران حکومت داشتن. حکومت علویان در مازندران اگه تاریخشو بخونید، اصرار کردن به سید حیدر آملی که وزیر ما بشو، نخست وزیر ما بشو. خب ایشون علوی بود، عالم برجسته بود، خب آمل هم زندگی میکرده، اونام که حکومت علوی مال شیعه ها بود، از ایشون میخواستن. ایشون گفته بود من تمام هستی و عالم را به یک شب در کنار حرم امیرالمؤمنین بودن عوض نمی کنم، من میخوام اونجا زندگی کنم. رفت همونجا، من تا اونجا هم از دنیا رفت و دفن شد. آثاری هم داره، خیلی آثارش مفیده. یک کتابی ایشون داره، نقد و نقود فی معرفت الوجود، در کتاب اصلیش به نام جامع الاسرار اونجا اومده، صفحه 160. من فشرده فارسیشو عرض میکنم، خیلی عمیق و قشنگه، خیلی عمیقه، دقت کنید. میگه در جای خود ثابت شده که فرشتگان و جنیان به هر شکلی که اراده کنن متشکل میشون. جن به هر شکلی بخواد در بیاد میتونه. جن بخواد خودشو تبدیل به شکل مار بکنه، جن بخواد خودشو به شکل گربه در بیاره، و تو روایت هم داریم که خیلی وقتا جن به شکل گربه یا به شکل مار در میاد. فرشتگان بخوان متمثل بشن. خب جبرائیل وقتی در منظر پیغمبر متمثل میشد، خود پیغمبر فرمودن به شکل فلانی میدیدمش، یکی از زیبارویان مدینه. در جای خود ثابت شده که فرشتگان و جنیان به هر شکلی که اراده کنن متشکل میشون، یا متشکل میشون، در هر عالمی باشد داخل میشون، و انسان از لحاظ تکوینی و وجودی اشرف از اونهاست. بنابراین واجب است که انسان از اونها تواناتر بر چنین اموری باشد. ابدال، شما یه بحثی دارین که من یه وقت حسینی آقای پرداختی به مناسبت 13 رجب بحثشو کردم، در دعای ام داوودم اشاره به این قضیه شده. ابدال در دوران غیبت کیانن؟ برجستگان از شیعیان که کارگزاران امام عصرن، در خدمت امام عصر انجام وظیفه میکنن. و اینها ابدال میگن به چند جهت. یه جهتش اینه که میتونن بدل بشن، نه اینکه بدلی، یعنی تبدیل بشن، حتی به هر شکلی بخوان در هر جا مثل تیول ارز حاضر بشن، اون یه مقامی است. حالا ابدال و چگونگی تبدیل از صورتی به صورت دیگر و حضور اونها در مکانهای مختلف بر یک صورت مؤید این مطلب است. یعنی میگه حرف خیلی قویه، مال سید حیدره، 700 سال قبل. میگه جن میتونه خودشو به هر شکلی در بیاره، این که تناسخ نیست، یعنی نفسش قدرتی داره، بدن رو تغییر شکل میده. فرشتگان بر مبنای قدرتی که دارن تمثل گوناگون برای خودشون، لذا ما داریم که حتی در من روایت دیدم که یکی از انبیاس، الان تردید دارم، حضرت ابراهیم ظاهرن به جناب عزرائیل فرمود که عزرائیل وقتی میخوای جان یک کافر فاسق رو بگیری، میگن قیافت ترسناک میشه، میشه خودتو به اون شکل در بیاری من ببینم؟ فکر کنم حضرت ابراهیم باشه، اشتباه نکنم. عزرائیل ابراهیم عرض کرد که تحمل نداری اون قیافه رو ببینی. گفت نه، من ازت میخوام. عزرائیل خودشو به اون قیافه در آورد، حضرت ابراهیم غش کرد. حالا ما چه جرأت داریم که گناه میکنیم؟ لابد از حضرت ابراهیم قوی تریم. خدایا به ما رحم کن، واقعا خدایا به ما رحم. اگه اینا رو بفهمیم، باور کنیم، زندگی همون یه جور دیگه میشه. خدایا کمکمون. خب عزرائیل میگه وقتی میره جانه مؤمنی رو بگیره، چنان زیبارو و چنان قشنگ و چنان معطر که اصلا این مؤمن لذت میبره نگاه به عزرائیل کنه. میگه اگه قرار تو رو ببینم جان بدم که زودتر از این میومدی، از بس که زیبایی میبینه، چون مدخل عالم ارزش هاست دیگه. ولی همین عزرائیل برای یک کافر مثلا بعد چنین گناهکار یک قیافه ای در میاد که حضرت ابراهیم غش میکنه اون قیافه رو نمیتونه تحمل کنه. خب شکلهای مختلف در میان، میگه خب انسان که از فرشته بالاتره، انسان که از جن بالاتره، چون هم جن باید به انسان سجده کنه هم فرشته، طبق آیه‌ای که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین، که این فرشتگان، ابلیس هم که از جنه در مقام فرشتگان قرار گرفته بود. همین حرف رو ملا صدرا در جلد یک اسفار صفحه 68 به مناسبتی اینجوری میگه: حال نفس انسانی از سنخ ملکوت و عالم قدرت هست. ملکوتی ها اقتدار بر ایجاد و انشای صور فراوانی دارند که قائم به ذات خیش است. میگه وقتی نفس ملکوتی است، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. خب نفس ملکوتی قدرت داره که در عالم ملک تصرف کنه، خب تغییر و تبدیل ایجاد میکنه، حالا میتونه این قیافشو تغییر بده، حالتشو به شکل دیگه در بیاره. شبستری در دیوان گلشن رازش در این رابطه یه شعری داره، این معانی رو فهمیده. ببینید در یه بیت چجوری گفته: تناسخ نیست که از روی معنی، ظهوراتیست در عین تجلی. تو یه بیت همینا رو گفته، تناسخ نیست این که از روی معنی، اینی که داریم میگیم این شکل، این تناسخ نیست، چون تناسخ نفس وارد بدن دیگر میشود، نه اینی که ما قبول نداریم، ظهوراتیست در عین تجلی، تجلی داره میکنه، داره ظهور میده. همونطوری که مثلا نفس شما یک نفسی است، مثلا عالم به فیزیک، نفس شما عالم به طب، نفس شما عالم اخلاق، حالا داره تجلی اخلاقی میکنه، تجلی فیزیکی میکنه، تجلی مثلا پزشکی میکنه، تجلیات مختلف نفس در جنبه علمی، میتونه تجلیات مختلف بدنی هم داشته باشه که خصوصیات نفس را در قالب، مثلا خصوصیات نفس خوکه، بدن مثل حالت خوک در بیاره. بله نفس میتونه این کار رو بکنه، این اثبات میشه توی مباحث عقلی بر مبنای قدرت نفس. نفس حالت میمونی داره، خیلی بازیگره، لذا تجلی بدنیش به کمک اون نفس حالت میمونی پیدا میکنه. خب اینو اینجا که ایشون فرمودن، حالا مسخ ملکوتی، این که مسخ تناسخ نیست، مسخ به این صورت، ببینید توضیح قشنگی دادن: روح و بدن انسانی واقعا حیوان شود، از این رو که بین مسخ ملکوتی و ملکی فرق است. بزرگان اهل حکمت گفتند ما من ملت من الملل الا وللتناسخ فیها قدم راسخ. هیچ ملتی اقوامی نیستند که در زمینه تناسخ یه قدم راسخی اینا دارن، این گامی برداشتن، یعنی به این معنی، اینکه تناسخ رو به معنی مسخ ملکوتی بگیریم که نه اون تناسخ که الان عرض میکنم، که به یقین مرادشون تناسخ ملکوتی است نه تناسخ ملکی، که روح انسان به بدن حیوانی تعلق بگیرد، چون این را عقل محال و نقل باطل میداند. عقل که میگه عقلا نمیشه، نقلم که باطل میدونه. روایات فراوانی بر استحاله آن دلالت دارند، اما تناسخ ملکوتی که انسان عاقل ناطق بوزینه شود، میمون، هم در دنیا شدنی و رخ داده است و هم در آخرت. مسخ ملکوتی عقلا و نقلا در دنیا و آخرت شدنی بلکه رخ داده است. دلیل نقلی گزارش قرآن کریم است که عده‌ای از بنی اسرائیل به شکل بوزینه در آمدن، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، که آیاتشو خوندم. دلیل عقلی این است، حالا اون دلیل نقلی بود، قرآن بیان کرد، دلیل عقلی اینه که این مسخ ملکوتی شدنی است و اشکالی نداره. چیه؟ بوزینه شدن برای انسان ممکن و بالقوه است. کسانی که علم و عملشون را در شیطنت، مکر، خیانت به کار میبرند، آرام آرام این امکان و قوه را به فعلیت نزدیک و سرانجام آن را بالفعل میکنند. یعنی نفس این قوه را داره، همونطوری که به عکسش، حالا ایشون هم میگن
همونطوری که به عکسش نفس من و شما قوه فرشته شدن داره یا نداره؟ نه اینکه واقعا فرشته بشیم به معنی ملکی که دیگه اصلا نمیتونیم گناه کنیم، ولی اون ارزش‌های فرشته صفتی، خب این بالقوه رو بالفعل کردی میشی فرشته. نفس ما حالت حیوانی هم داره، خب میتونیم این بالقوه رو بالفعلش بکنیم. بر این اساس آیاتی که برخی انسان‌ها را حیوان و بدتر از حیوان، اولئک گل انعام بل هم ازل، یا برخی از انس و جن را شیطان، شیاطین الانس و الجن میدانند، صرف تشبیه و مجاز نیستند حتی اون آیات، بلکه گویای حقیقتی هستند که برای اهل بصر و شهود دعا کنید به اینا برخوریم. یکی از دعاهایی که من خیلی وقتا شاید کردم، بعضی وقتا دیگه میترسم تکرار کنم، خدایا ما رو جلیس زنده دلان قرار بدید. به خدا حیفه آدم 50 سال، 60 سال، 70 سال تو این دنیا زندگی کنه، نفس این صاحب نفس ها به اونا نخوره، ولی بخوایم دعا کنیم، ناله بزنیم به درگاه خدا. اگر رفتیم حرم امام حسین، اولین خواستمون این نباشه آقا خونمون کوچیکه، میخوام بزرگتر بشه، آقا اتومبیلمو خیلی وقت میخوام عوض کنم نتونستم، کمک کنیم. خب حالا همه اینام شد، به قول طلبه ها ثم ماذا، خب حالا چی؟ ولی اگر بگیم خدایا یه زنده دلی پلوش بشینم، یه تکانی به من بده، نفسش در من یه اثری بکنه، اگه لازم شد یه گاهی هم چشم ما رو به سوی عالمی باز کنه، بگی خیال نکن همین اصلا، بیا بالاتر، بالاترها رو ببین، همش در بنده دنیا و تعلقات دنیوی و نمیدونم این اینجوری گفت، اون اونجوری گفت، این راجب من اینجوری فکر کرد، اون راجب من اینجوری فکر کرد، بیایید بالاتر در یه سطح دیگری نگاه کنیم ببینیم چه خبره. بلکه گویای حقیقتی هستند که برای اهل بصر و شهود در همین دنیا و برای بیشتر مردم که تنها اهل فکر و نظرن در قیامت آشکار می شود. یعنی اونایی که حتی اهل فکرم هستن، اهل نظرن، ولی اهل شهود نیستن، قیامت اینو می فهمن. اما در این دنیا اهل نظر و شهود هم همین رو می فهمن. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. حافظ می گه این رو. امامان معصوم علیهم السلام که اهل شهود و بصر بودن، در ایام حج از چشم ملکوتی بعضی شاگردانشون پرده برداشتن و به آنان نشون دادن که ناله کنندگان صحنه حج فراوانند و حاجیان واقعی اندک، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، روایت امام سجاد علیه السلام و اون بیان رو. نعمت بزرگ خدادادی عقل را که باید وسیله عبادت خدا و کسب بهشت باشد، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، به اسارت هوا و هوس در آوردن و علم و دانش را در خدمت شهوت و غضب قرار دادن دیوانگی است. آدم عاقل که عقل و اسیر شهوت نمی کنه، غضب رو نمیاره حاکم کنه بر عقل. یه حرف به من میزن میتونم یه کاری، نمیتونم، آخ کی میشه؟ خب این معلومه الان غضب در من گل کرده، خب من یه گرگم الان دیگه، با این تفاوت، خب گرگ بیچاره دیگه عقل نداره که این غضبش رو به وسیله عقل یه جوری اعمال کنه که بهتر بتونه اذیت کنه. شهوت در من گل کرده، مثل یه خرس و خوکی که شهوت قوقا میکنه، ولی او دیگه عقل نداره چجوری به قول بعضیا مخ بزنه برای ارضای شهوت خودش، اما این عقلش هم به کار میبره. خب این دیوونه است دیگه، چون دیوونه عقل نداره باید چجوری عمل بکنه. این عاقلی که عقلش اسیر شهوته پس یه دیوونه است. وقت ایشون آیه رو ببینید شاهد میاره چقدر این نگاه قشنگه، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتقبطه الشیطان من المس. شیطان عقلش رو گرفته که داره ربا میخوره. چرا؟ چون با تحلیل عقلی خودش میگه ربا این فایده رو داره، اما توجه نه، این عقل اسیر شهوت ماله. اگه دقت کنه بدبختی این در واقع داره نار را میبلعه، وجود خودشو داره مثل دیوانه میکنه و در قیامت برای چنین تبعکاری ظاهر میشود، یعنی مثل یه دیوانه محشور میشه. این کار عین دیوانگی بوده و او به ظاهر عاقل و در واقع مجنون بوده است. از این رو یکی از شدیدترین عذابهای تبعکاران در قیامت ادراک این حقیقت است که انسانیت آنان در خدمت حیوانیتشون بوده. این عذاب در قیامت. شواهدش هم تو روایات ما زیاد داریم. مثلا ببینید تو همین دعای کمیل که شب جمعه هم خوندید، حبنی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک، این معنا رو میرسونه یا نه؟ گیرم آتش جهنم قابل تحمل باشه، ولی این که من از حریم بندگی تو دور بشم، فتخلی فی عبادی مطرح نباشه، فتخلی فی جنتی مطرح نباشه، این که دردناکتر از اون آتشه. اینا رو میگن مسخ ملکوتی. بله میشه این اصلا مسخ شد، اما نه یعنی نفسش رفت تو بدن دیگر. اقتضای نفس با اون توضیحی که اونجا دادم این میشود که واقعیت حالات و خلقیات نفس اونه و بدن به اقتضای اوی همچه حالتی. این تناسخ نیست، این اشکالی نداره. نقطه مقابلش هم میشه گفتنیست انسان همانگونه که امکان و قوه حیوان شدن را داراست، فرشته شدن نیز برای او ممکن و بالقوه است. کسانی که مانند فرشتگان علم و عملشون را در اطاعت خدا به کار میبرند، در قرآن کریم راجع به ملائکه در سوره مبارکه تحریم آیه 6 داریم، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونا امری که خدا میکنه معصیت نمیکنن، کاملا هر چه خدا بگه انجام میدن، یعنی مطیعن. انسانی که مثل ملائکه مطیع پروردگار میشه، هر چه خدا گفت میگه. چشم گویه جوانی برای خواستگاری رفته بود، خانواده دختر از دوست این جوان پرسیدن ایشون چجور آدمیه، نماز میخونه؟ گفت والا نماز خوندنش رو تا حالا ندیدیم، ولی روزه خوردنش رو دیدیم. خدا گفته نماز بخون نمیخونه، ولی گفته روزه بگیر نمیگیره. حالا یه انسانی که خدا گفته این کارو بکن، چشم. خدا گفت این کارو نکن، چشم نمی کنم. پس این در واقع خویش خوی فرشتگی میشه طبق این آیه. آرام آرام این امکان و قوه را بالفعل میکند و فرشته صفت میشوند و در این حال از فرشتگان برترند، زیرا انسان دارای شهوت و غضبند که فرشته شده اند، پس از فرشته بالاترند. همان گونه که انسان‌های تبهکاری که همه سرمایه‌های خود را در راه بهیمیت هزینه کردن از حیوان پسترن، بل هم ازل و سبیلا. چرا؟ چون آخر میتونستی بهتر باشی نشدی، زیرا انسانن که با داشتن سرمایه گرانقدر انسانیت حیوان شدن. پس در بحث مسخ، حالا یک کمی طولم کشید، به این نکته با این آیات با این توضیحاتی که عرض کردم عنایت بفرمایید. مسخ به این معنی که حتی در این عالم حالا انسانی میمون شده باشد، با اون تحلیل عقلانی هیچ استبعاد نداره. ظاهر و قرآن هم میتونه به همین معنی گرفته بشه. روایات هم فرمود اونایی که اینجوری شدن دیگه نسل اینجوری ادامه بدن روایت نگفته. لذا اگر یه روایات ضعیف دیگری در بعضی جاها برخورد کرده باشیم، ممکنه برخورد کنید مثلا فلان حیوان قبلا آدم بوده، حالا نمیدونم مثلا ما بچه بودیم یادمونه، برای ما قصه میگفتن، میگفتن لاک پشت یا آسیابان بوده، لاک بالا پشتش بزرگتر پایینش کوچیکتر، وقتی گندم از مردم میگرفت با این لاک بزرگه میگرفت، وقتی میخواست تحویل بده با لاک کوچیکه تحویل میداد، یعنی با طبقه کوچیکتر، و این کم فروشی باعث شد خدا تبدیل به لاک پشت کرد اینا رو، اینجوری دوتا رو روش آورد این لاک پشت شد. اینا تو قصه ها گفته شده، ولی لزومی نداره ما اینجوری بگیم. روایتی که در ذیل این آیات که قویه و روایات سند داره، میگه اینا 3 روز بیشتر عمر نکردن و نسل دیگه براشون امکان نداره. پس اینجوری نیست، اما اصل مسخ هیچ استبعاد عقلی نداره. اینو اجازه بدید راجب مسخ این مقدار کافی باشه. اما راجب تناسخ عزیزی که چند صفحه مفصل برای بنده نوشتن، من فشرده به اندازه‌ای که وقت هست بگم، اون ادله دیگه میفته برای جلسه بعد چون وقت اجازه نمیده. قسمت اول مطالبی که ایشون فرمودن اگر تشریف دارن با با بنده ای کاش تلفن میدادن که من با ایشون تماس بگیرم، یا اسم و مشخصات میدادن که بتونیم با هم بشینیم صحبت کنیم. من آمادگیمو اعلام میکنم. قسمت های اول که عزیز من انشائه، خودتونم گفتید فرضیه. مگه من تابع فرضیه هر صاحب فرضیه‌ام؟ مگه هر کس هر نظری داد من قبول میکنم؟ ما در اصطلاح دینیمون داریم نحن ابناء الدلیل، ما بچه های استدلالیم. قرآنی داریم که به ما یاد داده قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون بیارید. کسانی که تناسخ رو قائلن دلیلشون چیه؟ دلیلشون رو بگن. ما اگر میگیم تناسخ نه، دلیل میاریم. دلیل نقلی میگیم اگه قرآن رو قبول دارید این آیه قرآن، اگر روایات معصومین رو قبول دارید این روایات معصومین، هم تو آیه اومده هم تو روایت اومده. اگر بر فرض میگید قرآن رو فعلا مطرح نکن، روایت هم مطرح نکن، خب دلیل عقلی آوردی. ادله عقلی محکم کنوز ادامه داره. من جلسه قبل سریع رد شدم، قبول دارم. جلسه قبل یادتونه من گفتم برهان اول 10 شب وقت میخواد، ولی خب نمیتونیم اینجا اونقدر بحث کنیم. حالا تو کلاسای درس این رشته ها اینا شکافته میشه، بحث میشه، کارها داره. خب دلیل عقلی داریم. این چند صفحه اول که انشا بود و ممنون از انشای شما، اما دلیل 5 تا عنوان شما مطرح کردید به عنوان دلیل. من یکی یکی میخونم و این رو جوابشو با هم دقت کنیم ببینیم این میتونه دلیل بر اثبات تناسخ باشه. و حالا اگر هر 5 تاشو نرسیدم چشم، بقیهشو جلسه بعدم میگم. 1، بله بذارید اصلا عبارتیشون رو بخونم. دلائل دیگر برای اثبات تناسخ که تجربی تر از دلائل قبل هستند، که دلائل قبل اصلا دلائل نبود، عرض کردم فقط دلیل ایناست. اگر خواستید تشبیارید با هم بخونیم ببینیم. بر پدیده های خاصی انگشت می نهن. حالا این پدیده های خاص چیه؟ یه ویژگی ها تو این عالم در رابطه ما انسان ها که الان می خونم. و ادعا می کنن که تنها تبیین ممکن برای این پدیده ها تناسخ است. حالا الان با هم بحث می کنیم. نه، ما تبیین قوی عقل پسندی غیر از اینا داریم. این تنها تبیین اگه برای تنها تبیین اینه، حالا این تبیینای دیگر هم بخونیم. شما همین مطلب رو دیدی تبیین دیگران چی گفته، بعد اونو با این مقایسه کنید ببینید این تبیین قابل قبوله یا اون تبیین. حالا این پدیده ها چیه؟ 1، غریزه مکیدن در کودک تازه متولد شده که باید در زندگی های پیشین آموخته شده باشد. اینقدر این قویه که تناسخ ثابت کنه با اون همه دلائل عقلی که در رد تناسخ داری؟ حالا اینم عرض میکنم. میگه بچه وقتی از مادر به دنیا میاد، خب بلد پستار مادر به مکه، کجا یاد گرفته؟ معلومه قبلا تو این عالم بوده، قبلا متولد شده، قبلا. خب الان دفعه قبل که اومده که یاد گرفته بوده؟ دفعه قبلش که خب دور باطل هست یا نه، تسلسل باطل هست یا نه. ولی حالا ساده تر از اینا بگم، آقا هر موجود پستانداری وقتی بچهش متولد می شود، حتی حیوان، حتی گربه، حتی موش، حتی سگ، حتی خوک و انسان، غریزه دارد. غریزه میشه ذاتیات. اجازه بدید من راجع به ذاتیات توضیح مختصری عرض کنم. دیگر 5 تا نرسیدم، بقیهش اب نداره. حالا چند جلسه هم وقت بگیری نه اشکالی نداره، باید ما اینا رو بشکافیم بریم جلو. ببینید انسان وقتی در این عالم داره زندگی میکنه، یکی از ارزش‌هایی که برای این انسان مطرحه علمه. یکی از ارزش‌ها آگاهی و علم. علم به 2 دسته تقسیم میشه، علم ذاتی، علم اکتسابی. خوب دقت کنید، اگر انسان علم ذاتی در خلقتش خدا قرار نمیداد، امکان علم اکتسابی بود؟ بله؟ نه. پس لازمه خلقت انسان که قرار عالم بشه اینه که در ذاتش به گونه‌ای قرار داده بشه که علم ذاتی وجود داشته باشه، مثل بدیهیات اولیه. حالا این علم که میگم به یه معنای عام که دارم بیان میکنم، علم ذاتی، جنبه‌ای که بین انسان، حالا علم بگم، شعور بگم، درک بگم، من با لغت فعلا بحث ندارم، چون نوعی آگاهی، شعور نوعی آگاهی، لذا ما شعور حیوانی هم داریم. همانگونه که شما در ریاضیات اگر یک مسئله چند مجهولی رو به شما بدن بگن معلوم بکنید، هیچ معلومی نداشته باشید، این مجهول معلوم میشه؟ باید به کمک معلوماتی دیگه معلوم کنید. لذا خداوند در ما علم ذاتی هم قرار داده، بدیهیات اولیه، به کمک بدیهیات اولیه میریم سراغ بدیهیات ثانویه و کسب علوم. حالا این ذاتیات که بین من انسان و حیوان و گیاه مشترک، اسم میذارن غریزه. گیاه، شما دانه رو کاشتید تو زمین، این که آب رو باید جذب کنه، ریشه داره عبور میکنه به سنگ میرسه، راش رو تغییر بده، ساقه میاد بالا، آفتاب این وره برگش رو برگردونه، اینه میگیم شعور نباتی، این غریزه است، این در ذات این قرار داده شده. در حیوان همین غریزه جویدن و غریزه حفظ خیشتن، غریزه این که اگه گرگو میبینه فرار کنه، گوسفند اگه چوپان نوازشش میکنه علف دستشه جلو بره، این غریزه میگیم. در انسانم غریزه غذاخواهی، غریزه جنسی، غریزه خوددوستی، اینا رو میگن غریزه. ذاتیات مشترک بین انسان و حیوان و نبات میشه غریزه، ذاتی مخصوص انسان میشه فطرت. یه سری ذاتیات انسان داره، یعنی انسان در ذات خودش حس کنجکاوی داره. شما بچه یه حتی شیرخواره یه صدا بیاد اینجوری برمیگرد چی بود، مثلا من و شما مالا یه صدا بیاد، این حس کنجکاوی ما رو وادار کرده دنبال علم بریم و تحقیق و تفحص بکنیم. ذات کنجکاوی این در درون ماست، مثل خود میل به غذا. میل به غذا رو اگر صد بارم تو این دنیا بیایم، برای اولین بار در ذات ما باید قرار داده شده باشه یا نه، تا امکان ادامه موجودیت باشه. پس این امور ذاتی به صورت غریزی در وجود ما که در قرآن کریم راجع به پیغمبران، ببینید دو تا تعبیر به کار برده، بعضی جاها گفتن یعلمهم، تعلیم در جایی است که طرف بلد نیست باید یاد بدن، بعضی جاها میگه انما انت مذکر، تذکر بده، تذکر نسبت به ذاتیات، تعلیم نسبت به اکتسابیات. خب این غریزه اگر بنا بود یه جویدن چون قبلا یاد گرفته، اتفاقا ایراد ملا صدرا بر تناسخ یکیش همینه، میگه نفس قبلی با بدن قبلی حرکتی که کردن، نفس به مرحله ای از بالفعل رسیده، حالا بالفعل بد بالفعل خوب، بدن هم از بدن کودکی، از مرحله جنین نطفه تا بدن کوچکی تا اومده بدن جوانی تا به یه مرحله بالفعل رسیده، حالا که نفس از بدن خارج شده میخواد بیاد تو بدن یک نوزاد، اون نفس بالفعل، این بدن بالقوه، و حال این که ترکیبشون هم ترکیب طبیعی اتحادیه نه انضمامی، اینه که عقل میپذیره، مگر اینکه اینا رو نخونده باشن، اصلا ترکیب اتحادی رو با انضمامی فرقش رو نفهمن. بالفعل و بالقوه با هم امکان ترکیب ندارن، همه عقلای عالم میکوبن اینا رو نفهمیده باشن، خب اینا که با هم جمع نمیشن. اگه بناس این الان بچه‌ای که متولد میشه نفس قبلی که تو این دنیا رو طی کرده چون جویدن بلد بوده، خب خیلی چیزای دیگه هم بلد بوده، پس اونا رو هم باید بلد باشه، چرا فقط جویدنشو بلده؟ چون مال شکمه. خب پس باید چلو کباب خوردنش هم از همون روز اول بلد باشه. این که عقل میتونه این مطلب رو بپذیره، و اگر بنا بود غریزه مکیدن ویژگی نفس قبلیه، خب این نفس قبلی مثلا دروغ هم بلد بود، کلک هم بلد بود، شیطنت هم بلد بود، بداشون خوبا که الحمدلله اصلا اینا رو بلد نیستن، ما اسمش هم میبریم تعجب میکنن مردم، مگه میشه تو عالم افراد اینجوری باشن؟ خب اون ورشو میگیم، این نفس که علم داره، این نفس که تقوا داره، این نفس که راز و نیاز ارزش ها رو فهمیده، حالا وارد این بدن شد، فقط جویدنش یادش اومد، بقیه چیز از یادش رفت. پس اینی که منطق نمیپذیره. دومی، ترس. همه انسان ها در سراسر جهان و در گستره تاریخ که نشون می‌دهد آدمیان در نتیجه دست و پنجه نرم کردن مکرر با مرگ شناخت کاملی از اون دارن. این چه ربطی داره؟ اگر از مرگ می‌ترسن چون قبلاً مردن، خب الانم می‌بینن دیگران دارن می‌میرن. خب هر انسانی تو همین عالمم متوجه میشه که آقا بالاخره این نفس با این بدن همراه نیست و قرار نفس از بدن جدا بشه و به چشم خودش میبینه که انسان‌ها میمیرن، انسان‌ها رو دفن میکنن، فراق میفته بین دوستان. پس ترس از مرگ در رابطه با این شناختی است که تو همین دنیا حاصل میشه. حالا چه لزومی داره که حتما بخواد قبلا تو این دنیا یه بار مرده ترس از مرگ رو دیده؟ خب به قول معروف نخوردیم نان گندم، دیدیم دست مردم. خب ما دیدیم که دیگران میمیرن، بر همین مبنا باور میکنیم، یقین داریم که ما هم میمیریم. و به فرموده امیرالمومنین علیه السلام، ما رأیت یقینا اشبه به شک من الموت، هیچ یقینی را شبیه‌تر به شک از موت ندیدم. چون هیچ کسی نیست که شک داشته باشه که میمیره، یقین دارن، اما اونقدر مشغول زندگی روزمرن انگار که نمیمیرن. سومی، عشق در یک نگاه و دوستی‌هایی که خیلی سریع شکل می‌گیرند که از این طریق تبیین می‌شوند که افراد در زندگی‌های پیشین رابطه عاشقانه یا دوستانه داشتند. خب حالا اگر یه فردی یکی رو دید با یه نگاه عاشق شد، دلیل اینه که قبلا ایشون دیده بوده در دنیای دیگر قبل از این که به این عالم بیاد، یه بار دیگه‌ای که بوده حالا اومده. دلیل این چیه؟ این حدس دیگه. حالا اگه دلیل دیگه بیاریم بر این مبنا، چون عشق چیه؟ عشق دلدادگی. دلدادگی بر مبنای چی؟ عقل، حس. غیر از این دوتاست؟ عقل اگر نگاه میکنه با یه نگاه، که البته عاقلانه با یه نگاه که نمیشه، مگر عقلایی که انقدر عقلشون قویه با یک نگاه متوجه میشه طرف دنیای ارزش هاست، میگه دیگه ولش نمیکنه. اصلا شاگردیست، اینا تو رشته های ما زیاد پیش اومده، شاگردی 20 سال گشته این استادو ببینه، اون استادو ببینه، این کتابو بخونه، اون کتابو بخونه، این کلاس بره، عاشق بوده. نه به قول بعضیا ما برای کسب مدرک آمدیم، نه برای کسب مطلب آمدیم. میگه اصلا مدرک نمیخوام، مطلب میخوام. این در و اون در زده. حالا یه دفعه یه فردی رو میبینه، فرض کنید با یه نگاه فهمید بر مبنای تجربه، یه سوال طرف کرد اون جواب داد، از این جواب متوجه شد این چقدر قویه، حالا عاشقش میشه بر مبنای عقلی که خدا به او داده. خب عقل اینو میفهمه. اما خیلی از این یه نگاه عاشق شدن که خیلی هم زود حرارتش سرد میشه و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد میکنه، عشق قبل از عقل که بارها بنده عرض کردم، این عشق بر مبنای احساس، احساساتی شد. آقا خیلی دل منو برده. چرا؟ چون ابروهاش اینجوری بود، چشمان به زیر ابرو، شعرم میگه چشمان به زیر ابرو، آنسان نشسته گویی آهو به زیر تیغ جلاد رفته باشد. بر وزن شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامد، گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خب حالا این احساساتی شده با یک نگاه به چشم، با یه احساساتی هم آمار طلاق ببینید چه میکنه، خدایا نجاتمون بده. با این احساساتی ها عاشق شدن، این گرفتاری ها. خب این اگه دنیای قبلی هم دیگر دیده بود، حالا با یه نگاه عاشق شد که حالا باید ادامه اونو بده در اینجا، که این منطق شد آقا؟ یا با احساس بشر میتونه، با همین حسی که الان ما داریم، کما این که مثلا فرض کنید یه فردی نگاه میکنه به یک خطی با یه نگاه، آه چقدر این قشنگه. حالا این سوابق کاری که تو همین دنیا کردیم چقدر مطرحه؟ شما چرا نگاه به این صحنه هایی که از زنده از کربلا نشون میدن حالی به حالی میشید؟ یه سوابق ذهنی تو همین دنیا راجع به امام حسین دارید، حالا که نگاه میکنید حالتون منقلب میشه؟ یا بر مبنای اون فطرت. حالا اگر کسی با یه نگاه عاشق شد، دلیلی که قبلا دیده، خب باید اثبات بشه. خب این ورش هم که هست، ما این واقعیت ها رو که در این عالم راجع به انسان ها میبینیم. چون اون دوتای بعدی هم باز یک کمی توضیح احتیاج داره، نمیخوام سریع رد بشم، ساعتم میبینم داره وقت میگذره، ایامم ایامی است که دلها همه کربلاست، شب جمعه هم هست، بی‌انصافیه. این بحثا شد یک کمی خشک بود، حالا اجازه بدید یک کمی با اشک چشم منترش کنیم بریم توی یه وادی دیگر. این بحث نیمه کار است. من اگر عمری بود و زنده بودم، انشاءالله شب جمعه دیگه اول اینا رو عرض میکنم، بعد دو تا دلیلی که از ملا صدرا قبلا گفتم میشکافم، دلیل سومش هم یه توضیح بیشتری میدم. بعد از اینکه بحث تناسخ تمام شد، اینم عرض بکنم، سوالاتی به دستم رسیده عزیزان. ببینید من روال بحثو نمیخوام از دست بدم، الان ما تو عالم برزخیم، هر چه بحث راجع به برزخ فعلا میکنم، فعلا راجع به قیامت هیچی نمیگم. سوالاتی هم که راجع به برزخ دارید بپرسید، هیچ اشکالی نداره، ولی سوالاتی که راجع به قیامت به من دادید میذارم، گذاشتم کنار. ان شاء الله بحث برزخ ما تموم شد، وارد بحث قیامت شدیم، وقت اونجا اونا رو هم با هم دیگه پی میگیریم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. میدونم حال و هوای هممون این روز شبا یه حال و هوای دیگریه، مخصوصا اونم شب جمعه. خب تو روایات ما مسلمه، هیچ استبعاد عقلی هم نداره، انبیا امشب کربلا، اولیا امشب کربلا، تو روایات ما داره همه شب جمعه ارواح انبیا و اولیا همه شب جمعه میان کربلا. حالا یه مقداریشو اجازه بدید من ذوقی نقل به معنا زبان حال بگم، ممکنه عیناً اینجوری تو متن نیومده باشه ولی زبان حال میشه برداشت کرد. خب حالا همه انبیا میان، رأسشون پیغمبر اسلامه، خب علل قاعده باید به پیغمبر تسلی بگن دیگه. خب آیا پیغمبر بیاد امیرالمؤمنین نمیاد؟ خب معلومه همه اولیا میان. امیرالمؤمنین بیاد حضرت زهرا نمیاد؟ معلوم امیرالمؤمنین که بی زهرا در قیامت هم گامی بر نمیداره طبق روایاتی که داریم. پس شب جمعه، خب اگر قرار اینا بیان، اونی که نزدیکتر از همه، گفتم کمی ذوقی زبان حال بگم، اونی که نزدیکتر از همه در کنار گودال قتلگاه یا کنار بدن ابی عبدالله بر مبنای صورت برزخیش حاضر میشه، باید زهرا سلام الله علیها باشه. لذا در بعضی روایات هم داره هاجر، آسیه، مریم، اینا زیر بغل خدیجه، اینا زیر بغل فاطمه زهرا رو میگیرن. ابراهیم خلیل الرحمن، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی دوربر پیغمبر اسلام رو میگیرن. خضر نبی، برجستگان از اولیای الهی کنار امیرالمؤمنین قرار میگیرن. ولی خدایا مگه این خانواده چه کرده بودن؟ علی که فرق شکافته است، فاطمه که پهلو و بازوانش شکسته است، امام حسن که پاره های لخت خون از معدش مثل پاره های جگر بیرون ریخته است، ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو هم که به این شکله در بدن بی سر و سر بی بدن و با اون شکل شهادت قرار دادن. اما شاید اینجا بخواد این ارزش رو به عالم نشون بده، همون جوری که در قیامت قراره بشه. قیامت قراره چی بشه؟ روایت داره وقتی قیامت برپا میشه، منبری از نور برپا میکنن، پیغمبر خدا بر بالای این منبر میشینه، ملک الهی میاد کلید دوزخ و بهشت رو به پیغمبر میده، یا رسول الله همه کاری دستگاه خدایی، امروز کار خلق با توه. پیغمبر عرض میکنه خدایا یار من، همراه من، برادر من، علی ابن ابی طالب بود، بی علی گامی بر نمی دارم. ندا میاد علی بیا، علی میره بالای منبر کنار دست پیغمبر میشینه، پیغمبر کلید بهشت و دوزخ رو به علی میده. اون شعری که شافعی رئیس فرقه شافعیه راجب امیرالمؤمنین گفته، علی یحبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه، اشاره به این قضیه است، قسیم و نار و الجنه، کلید دوزخ و بهشت رو به امیرالمؤمنین میده. امروز صاحب اختیار تویی، تو هر کی میخوای بهشت ببری و جهنم ببری. امیرالمؤمنین به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله، یار من، همراه من، ستون زندگی من، رکن من فاطمه زهرا بود، بی فاطمه گامی بر نمیدارم. نمیدونم، من نمیفهمم. اینجا داره که و ناد منادن من بطنان العرش، از بطن عرش الهی یک منادی ندا در میده، انبیا و اولیا مؤدب، فاطمه وارد محشر میشود، همه مؤدب میایستن، فاطمه وارد میشه، میبینن یه دستش قنداقه علی اصغر رو داره، یه دستش دو دست های قلم شده ابوالفضل رو داره. میگه خدایا بچه های من با این امت چه کرده بودن که باید اینجوری بشه. چنان روزخانی زهرا سلام الله علیها در محشر میکنه که همه انبیا و اولیا به ناله در میان. حالا اگر شب جمعه در کنار گودال قتلگاه بخوایم با روزه زینب سلام الله علیها همراه بشیم، آیا جا نداره بگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله؟ همون گونه که فرزند برومندش امام عصر وقتی ظهور کنن فریاد برمی آورن من پسر همون کسی هستم که قتلوه عطشانا، او را تشنه سر بریدن. من فرزند کسی هستم که سرشو از غفا بریدن، یعنی قبل از این که جان بده کارد به نخا برخورد کنه و دردش شدیدتر باشه. خب اگر کشتن چرا آبت ندادن؟ کفن بر جسم صد چاکت نکرده؟ چرا بدن زیر سم اسبها تا مثل اربعینی که اگه عمری بود جلسه بعد بعد کنیم زینب سلام الله علیها بیاد خودش رو بدن امام بندازه بگه داداش؟ نه این که این رو در عالم برزخ نیازی به ظاهر طبیعی ملکی باشه، ولی برای فهم ماها که در تاریخ بمانه، داداش اگر بدنم رو برهنه می کردم معلوم می شد که جای سالمی در بدن زینب باقی نمونده، ولی خدا رو شکر می کنم که رسالتم رو انجام دادم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين جان بود منزل نبود در سفر روحانی، مگه در اذن دخول شما به ما یاد ندادن بگیم اشهد انک تسمع کلامی و ترد جوابی و تشهد مقامی؟ شهادت میدم کلام منو میشنوی، شهادت میدم که جواب میدی، شهادت میدم که موقعیت و مقام منو میدونی. اگر از راه دور هم سلام بدیم آیا شامل این مطلب میشه؟ بلی. ولی وای به حال من اگه میگم تشهد و مقامی، مقام من کبر است و حسد است و کینه است و دروغ است و خیانت. اما امشب میخوام دامن ابی عبدالله را بگیرم بگم یا ابن رسول الله من فقط شفاعت قیامت رو نمیخوام، میخوام تو دنیا هم شفاعت کنید، دست ما رو بگیرید، از این نفس بیچاره کنندم نجاتم بدید یا ابن رسول الله یا ابا عبدالله
ای شهید به کربلا، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا اللهم باسمك العظيم الأعظم الأجل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صائم المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى السجية، واغفر لنا يا زلولا في هذا العشية، نجاة منك يا سيدي الكريم، نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، خدا به خودت قسم هممون احساس میکنیم مضطریم، جامعه شیعه بشریت به اضطرار رسیده، یا مجیب دعوت المضطرین، عجبنا یا غیاس المضطر المستغیثین، اغثنا الهی الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا قلب وجود مقدس حضرتش از ما خوشنود و راضی بگردان، امر فرجش امضا بفرما، توفیق خدمت گذاری آسنانش به ما عنایت بفرما. شیعیان دنیا و این مملکت دشمن شاد مفرما، امنیت آسایش از مملکت ما سلب مفرما، خائنین و دشمنان این مملکت نابود بگردان، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما. سفر زائران ابی عبدالله الحسین بی خطر بگردان، همه اون عار و سالم و غانم به مملکت و اوطانشون برگردان. اموات و ذبی حقوق من بلعخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده. مریض هامون، منظورین، مورد نظر، طفل مریض، شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. یا رب الحسین به حق الحسین، اشو صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشو صدر الحسین به ظهور الحجه، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.